ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. اورژانس ایران تعداد مصدومان زمین لرزه یک شنبه شب در کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. شهروند بریتانیایی زندانی در امارات عفو شد. و کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و فولاد در شوش و اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. به مجله نیمروزی خوش آمدید. آغاز میکنیم این مجله رو با نگاهی به اخباری که در خصوص زلزله یک شنبه شب در کرمانشاه منتشر شده. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنابر گفته آقای خالدی از این تعداد 37 نفر بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 700 70 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 درجه در مقیاس ریشتر که مرکز آن سر پل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی میگویند 2 تن در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زلزله زدگان شده و هوشنگ بازوند. استاندار کرمانشاه نیز گفته است که بین زلزله زدگان چادر و یک بسته مواد غذایی 72 ساعته توضیح خواهد شد. به گفته استاندار کرمانشاه زلزله زدگان در برخی روستاها و شهرها شب گذشته را در چادر یا خودرو سپری کردند. زلزله شب گذشته حدود 1 سال پس از یک زلزله بسیار قوی در همین منطقه رخ داد که صدها کشته بر جای گذاشت. در خصوص زلزله یک شنبه شب در کرمانشاه گفتگویی هم داریم به صورت زنده با یکی از شهروندانی که در محل زلزله حضور داشتن تا آخرین اخبار و اطلاعات رو در میون بگذاریم. من به شما سلام میکنم. پیش از هر چیزی اونطوری که گفته شده، خب تجربه 11 زلزله بالای 5 ریشتری طی 1 سال اخیر وجود داشته برای این منطقه. این تجربه چه کمکی کرده و وضعیت الان به چه صورتیه؟
عرض سلام دارم، عرض ادب و احترام معذر شما و شنوندگان شما. متاسفانه در 21 آبان ماه سال گذشته مناطق غرب کشور علت خصوص شهرستان قصرشاهین، گیلان‌قصر، سرپل ذهاب متاسفانه رخدادهای که پیش آمد، زلزله پیش آمد و باعث شد که خیلی از مناطق اینجا تخریب بشه که شب گذشته هم متاسفانه بار دیگر این حادثه تکرار شد و اکثر بعضی از مناطق ما تخریب گردید. برای نزدیک به 730 نفر مصدوم گردید که خوشبختانه تلفات فوتی و جانی نداشتیم، اما سرپایی بود که به هر حال هماهنگی شد. مراکزهای بهداشتی و درمانی امکاناتی به وجود آمد که رسیدگی بشه به مصدومین در زلزله.
همکاری نهادها به چه صورتی بود؟ با توجه به اینکه تجربه هم وجود داشت، آیا این بار تونستند با سرعت عمل بیشتری اقدام کنند در خصوص مصدومان این زلزله؟
تجربه سال گذشته، تجربه تاریخ سال گذشته کاری کرد که به هر حال همزمان مسئولین بررسی کردند، پیگیری کردند، به هر حال جلساتی گذاشتند و نسبت به مدیریت کردن که جریان بحران زلزله که شب گذشته پیش.
سوالی که پیش میاد اینه که گفته شده بود که به هر حال یک سری ساختمان ها که در زلزله پیش تخریب شده بودن بعدن بازسازی شدن و اینها مقاوم سازی شدن. این ساختمون ها وضعیتش به چه صورتی بود این بار؟ آیا این ساختمون ها تونستن مقاومت کنن یا کمک بکنن که به هر حال مصدومان کمتری زلزله در برداشته بشه؟
قطعا سال گذشته بر اساس بودجه که تعیین کردن نسبت به نرخ و قیمت مسائلی که در او زمان در او شرایط پیش افتاد، قیمت گذاری که متاسفانه این مبلغ وامی که در نظر گرفته شد کفاف زندگی مردم را نداد. الان اکثرا بخشی از مردم هنوز در کانکس ها هستند، بخشی هم که تعمیراتی انجام دادن متاسفانه به علت اینکه نوع ریشتری که نوع زلزله که 6.3 اون ریشته بوده تاثیر گذاشته، بخشی از ساختمان های منطقه تخریب گردیده که ایشالا که توقع هست که مسئولین دلسوزانه تر که پای کار بودند اما واقعا تلاش مضاعفی میخواد، چرا که واقعا در طول شاید نزدیک به 100 سال گذشته این اتفاقی در سال گذشته افتاد نادر بوده. اینه که لازمش اینه که مدیریت استان، نمایندگان دولت، کسایی که فرمانداران، کسایی که دست در نظر کارن نسبت به مردم، نسبت به شرایط زندگی مردم احساس مسئولیت بیشتری بکنن با توجه به افزایش قیمت مسائلی که هست، هزینه کارگر و مسائل جانبی که برای ساخت و ساز، قطعا این مبلغ کفاف زندگی نمیده و باید به هر حال اون نظام مهندسی هم نظارت بیشتری داشته باشه که ما میبینیم که در سال گذشته همون به هر حال منازل مسکونی به اسم مسکن مر دادن به مردم، متاسفانه مقام سازی نبود، تلفات بیشتری در این زمینه داده شد که ان شاء الله به هر حال این تجربه تصمیم گیری روی بشه که در آینده برای مردم تصمیم قاطعی بگیرن به این شکل مردم دیگه بیشتر از این زیان نبیرن.
الان میتونید شما به ما بگید که دقیقاً وضعیت روحی و روانی در خود منطقه که زلزله اومده با توجه به تجربه گذشته به چه صورتیه و چقدر شهروندان در چه حالی به سر میبرند؟
بیشک مردم ناراحتن. به هر حال وقتی اسم زلزله میاد شما هر لحظه احساس خطر میکنید، هر لحظه احساسی میکنید که مرگ در کمین است. اگر شما به فکر این که خود جان خود نجات بدید، پس اطفال چه میشه، کودکان چه میشه، زن بچه چه میشه، یا اصلا پیر مردها، پیر زنها، اونایی که واقعا قدرت توان بدنی ندارن چه میشه؟ بیشک اسم زلزله مترادف است با وحشت، با ناراحتی. اینه که مردم به هر حال استرسایی که بهشان وارد میشه، نتیجه اینا واقعا تو زندگی مردم بی تاثیر نیست که عواقب او خیلی موارد دیگه بوده که به هر حال خودکشی بوده، خیلی ناراحتی بوده که خیلی تاثیر داشتن رو زندگی مردم.
شما به عنوان شهروندی که در اونجا حضور دارید، اگر بخواید که به مدیریت بحرانی که این بار اتفاق افتاده درباره این زلزله نمره‌ای رو بدید، مدیریت بحران رو چگونه، چه نمره‌ای به مدیریت بحران میدید در زلزله یک شنبه شب کرمانشاه؟
بین دوست عزیز، به هر حال چون اتفاق دیشب ما نمیشه که بلافاصله بیام چه نمره بدیم. ما مدیریتی که در سال گذشته شد مدیریت اداری نبود که در رابطه با وضعیت زندگی مردم زحمت کشیدن، اما او اداری که نبوده. به هر حال مسائل مشکلات وامای خیلی در سطح پایین و قطعا فردا مردم باید جاگو باشن در قبال بانک ها، این نبود که بیان که زندگی مردمی که 8 سال 100 سال اینجا زندگی کردن، 8 سال زیر جنگ و یوغ و آوارگی و دربدری، بعدا آمدن مناطق خودشان سکنا گزینن زندگی بکنن، به هر حال بر اساس یک رخداد طبیعی ویران شده اینجا. لازم بود که به هر حال توجه بیشتری میشد، توجه به زندگی مردم، به رفاه مردم، حداقل به سرپناه مردم. هنوز ما در اکثر نقاط هم شرق استشین هم سرپل ذهاب کانکسه رو میبینیم، مردم تو کانکسه هستن. شب گذشته هم جلسه گذاشتن، اما خروجی جلسات باید ما در آینده ببینیم. خروجی جلسات در سال گذشته به شکلی نبوده که واقعا همیشه مورد اعتراض مردم بوده و اعتراض هم واقع شده که قصد.
پس نمره ای نمیتونید به مدیریت بحران در حال حاضر بدید؟
به شخصه من نمیتونم به طرف مردم بیام صحبت کنم نمره بدم. وقتی تو مردم میرن که مساله بگیرن، وقتی میرن آهنالات بگیرن، وقتی میرن که به هر حال سیمان بگیرن، آجر بگیرن، وقتی با افزایش قیمت ها روبرو هستن، آیا این باید از کجا باید بیاد؟ قطعا باید مدیریت میشد، قطعا باید میآمدن، آپشن های دیگه رو در نظر میگرفتن، به مردم رسیدگی میکردن که امروز واقعا مردمی که خودشان ساریان سال مرزدار بودن، افتخارم اینه که ایرانی هستن، از آب و خاک خودشان دفاع میکنن. ولی این مردم هم توجه داره باید داشته باشن که قطعا مسئولین اتفاقا برشون پیشون میاد قطعا باید کمک میکردن.
با وجود حالا به عنوان کسی که در اونجا زندگی میکنید با وجود این تحریم هایی هم که وجود داره فکر میکنید امکان بازسازی وجود داره با توجه به مسئله مصالح دستمزد کارگرها و مواد اولیه که لازمه برای تجهیز؟ آیا فکر میکنید این امکان وجود داره؟ خیلی کوتاه اگر اینو بگید سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ایرانی در هر شرایطی بوده نسبت به خاک و آب خودش تعصب داشته، قطعا شکی توی قضیه نیست، اما واقعیت امر اینه ما باید حقیقت را در نظر بگیریم. با دست خالی نمیشه به هر حال بیاد ساخت و ساز کرد، قطعا باید یه بنیه مالی قوی باشه که به هر حال مردم از این طریق یه روحیه داشته باشن، توان داشته باشن به این کارا رو انجام بدن. لازمش اینه که مسئولین توجه بیشتری داشته باشن، توجه بکنن که مردمی که 8 سال دفاع کردن، 8 سال به هر حال دفاع از مرز و بوم و خاک و وطن بوده که امروزه که از آرامشی هست همین مرزها را بودن که تامین امنیت کرده.
سپاسگزارم. یک شهروند در سر پل ذهاب با ما گفتگو میکرد در خصوص آخرین وضعیت از زمین لرزی یکشنبه شب در کرمانشاه. اورژانس ایران تعداد مصدومان رو 729 نفر اعلام کرده تا این لحظه و البته مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم تعداد مصدومان رو بیش از 770 نفر اعلام کرده. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از کرمانشاه به شوش بریم، جایی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد البته در شهر اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خودشون ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد از 17 روز پیش آغاز شده. کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خود شدند که از یک شنبه هفته قبل در بازداشت به سر می‌برند. کارگران گروه ملی فولاد ایران هم علیه دولت شعار دادند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون یک ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است حقوق یک ماه دیگر در هفته جاری پرداخت شود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحدها مخالفت کرده. اما در اینجا هستیم با روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتراضهای کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، آخرین اخبار از اعتراض و اعتصاب کارگران این دو شرکت رو برای ما بیشتر بگو، با توجه به اینکه من البته یه لیست بلندی از مطالب رو که تو تهیه کرده بودی برای خبر گفتم، ولی حتما مطالب بیشتری هست که تو با ما در میون بذاری.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. بله، خب شعارهای امروز 22 مین روز اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بود. این راهپیمایی و تجمع کارگران در شهر شوش در شرایطی برگزار شد که شب گذشته کارفرمای خصوصی شرکت در پیامی ویدئویی اولا از حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی صحبت کرد، از قوه قضاییه حمایت کرد که باعث دلگرمی شده، روزنه ایجاد کرده و بعد هم اعلام کرد که با تأکید که این
یعنی
شرکت،
یعنی با در نظر گرفتن مسائلی که خب به هر حال قوه قضاییه،
بله،
هم یه سری تنش‌هایی،
بله،
رو داشت با کارگران،
بله، بله، و اینکه تأکید کرد این شرکت خصوصی باقی خواهد ماند. این در شرایطی که خب قبلا خبرهای در مورد وضعیت او منتشر شده بود، سخنگوی قوه قضایی از فراری بودن او صحبت کرده بود و رئیس دفتر حسن روحانی هم گفت از زندانی بودن او خبر داده بود. بحث سر 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی هست که به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی به کارفرمای خصوصی داده شده و هنوز هم از وضعیت این 800 میلیون دلار خبری در دست نیست. گفته شده بود که دو سه کارخونه درست شده که بعد نمایندگان کارگران نشون دادن که نه چنین چیزی وجود نداره، چند تا سوله هست. به هر حال این راهپیمایی برگزار شد، شعارهای دیگه‌ای هم دادند، مثلا در رابطه با همبستگی که بین کارگران فولاد و هفت‌تپه وجود داره، فولاد هفت‌تپه اتحاد. کارگران فولاد اهواز هم امروز راهپیمایی داشتن، دوباره با صف نیروهای ضد شورش و نیروی انتظامی مقابل اونها تشکیل شده بود که اونها تونستن این صف رو پس بزنن. بر اساس فیلم هایی که منتشر شده، از جمله شعارهایی هم که دادن، اهواز شده فلسطین، مردم چرا نشستین، خوزستان میمیرد، ذلت نمیپذیرد. این داستان به هر حال امروز این هم ادامه داشت و 17 روز اعتراض کارگران فولاد اهواز بود.
اجازه بده بپردازیم به مسئله دیگه‌ای که درباره اسماعیل بخشی بوده، اینکه چه اخبار جدیدی در خصوص اسماعیل بخشی هست از نمایندگان کارگران و سپیده قلیان، فعال مدنی که اون هم از یک شنبه هفته گذشته زندانی شده.
خبر رسمی اعلام نشده جز اینکه کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه دیروز اعلام کرد که پرونده اونا امنیتیه، ولی این پرونده امنیتی چه عنوانی داره، چه اتهامی به اونا زده شده اصلا مشخص نیست، و در حالی که بقیه که آزاد شدن با قرار کفالت بوده با اتهام اخلال در نظم عمومی. و خب این جالب، اتهاماتی که به اینها وارد شده در شرایطی که خبرگزاری فارس دو روز پیش سه روز پیش گزارشی رو منتشر کرج رو هفت‌تپه و به نقل از فرمانده سپاه منطقه نوشتش که اعتراضات کارگران هفت‌تپه کاملا مسالمت‌آمیز بوده و هیچ، به همین دلیل هم تعداد نیروهای ضد شورش هم کم شده بوده در سطح شهر، به خاطر همین اینقدر مسالمت‌آمیز بوده. به هر حال هنوز وضعیتش مشخص نیست. خانم قلیان میگن که تماسی گرفته با خانواده‌اش و گفته که تا یک ماه دیگه من بازم در زندان باقی خواهم بود و تمدید شده قرار بازداشتش.
روزبه بلحری بود، نگاهی داشت به وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز که روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خودشون ادامه دادند. اگر که شما هم در این خصوص مشاهداتی دارید، نظری دارید، از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هستید، از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستید، اگر که از حتی مدیران این دو مجموعه هستید، میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید و با ما در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان ما. یکی از راه‌ها @فرداگرامه که شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرامه. اما بپردازیم به چند تلفن، صحبت از پیام‌ها شد، تلفن‌ها رو گوش بدیم، برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمروزی رو با مطالب متنوع‌تر از جمله شبکه‌های اجتماعی رو ورق خواهیم زد و نگاهی خواهیم داشت به مسئله بحران بین اوکراین و روسیه، بحران دگرباره و دوباره، و همچنین نگاه دیگری هم خواهیم داشت به اعتراضات کشاورزان ایران در اصفهان.
امروز گریه کارگر هفت‌تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه، یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسین، این کارگرا هم وطنای ما هستن، صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
به نظر من این مدیر عامل هفت‌تپه امید اسد بیگی فکر میکنم اسمش باشه، اینم از خودشونه. کسی که بیاد 800 میلیون دلار رو ورداره، پول کارگرا رو نده، فرار بکنه، چی آدم میتونه فکر کنه؟ اینم از خودشونه. مردم باید تمام پشت این کارگرای هفت‌تپه باشن. پول آب ندین، پول برق ندین، پول مالیات ندین، اینجوری همبستگیتون رو اعلام کنین. زنده باشید. درود بر کارگران هفت‌تپه.
معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومنه، نمیتونن زندگی داره سساری بکنن. ببین من یک معلولم، یک پادارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومن هم یارانه با ما میدن، 2-600 تومن مستعجر هستم، 4 سر آئله دارم خودم، 5 تا، چجوری من باید زندگی کنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یه کاری برای ما بکن، لا اقل روزی دو بعد غذا بخوریم.
جناب آقای خامنه ای تو صحبتاشون فرمودن که عربستان توسط جوانای کم تجربه و خامی اداره میشه. من پیشنهادم اینه، خب به هر حال ما که قرار بود انقلابمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا و همسایه هامون، بیایم و آدمای کار کشته و با تجربه هم زیاد داریم که واقعا کمک کردن، خیلی کمک کردن به ایران و پیشرفت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، ثبات سیاسی و همه پیشرفت‌های دیگه. مثلا میتونن جناب آقای احمد جنتی رو بفرستن اونجا تا اون مملکت رو سر سامون بده.
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی بودید. 2022212121212 شماره پیامگیر 24 ساعته ما. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ یک مطلب دیگه و همراه بشیم با بنیامین صدر. همکارانم اشاره میکنند که میخواییم بریم به اوکراین سر بزنیم. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت در واکنش به حمله ارتش روسیه به 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین در دریای سیاه و توقیف آنها، به مجلس پیشنهاد اعلام حکومت نظامی در کشور میکند. همراه میشیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، تا بیشتر جویا بشیم. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش شما هستیم در مورد آخرین تحولات در اوکراین با توجه به صحبت‌های رئیس جمهوری این کشور.
سلام، من میخوام توضیح بدم درباره اتفاقی که دیروز رخ داد و پیش زمینه این اتفاقی، به خاطر اینه که یک روزه این بحران داشت به مرور تنش‌ها بیشتر میشد و به هر حال دیروز به نخستین درگیری علنی بین ناوگان روسیه و اوکراین در دریای آزوف شد. دیروز ظهر، حدود ظهر، گارد ساحلی روسیه به گروهی از ناوگان اوکراینی شلیک کرد. 2 کشتی کوچک جنگی به همراه یک کش ارتش اوکراین را توقیف کرد و اکنون این 3 کشتی در بندر کرچ هستند. در این درگیری چند نفرم زخمی شدند. خبرگزاری های اوکراینی از زخمی شدن 6 ملوان گزارش می دهند. روسیه با تایید گشودن آتش به سمت کشتی های اوکراینی اعلام کرد 3 نفر مجروح شدند که تحت نظر پزشک هستند. و این اتفاق بود که دیروز رخ داد، اما همونطور که گفتم دریای آزوف حداقل در طول 8-9 ماه گذشته موضوع جدال بین روسیه و اوکراین بوده و به این دلیل این تحولات روز گذشته در نزدیکی تنگه کرچ رخ داد که دریای آزوف به دریای سیاه رو متصل میکنه و روسیه و اوکراین یک پیمان دوستی دارند از 15 سال پیش که بر اساس آن این منطقه جزء آبهای داخلی هر دو کشور محسوب میشه و در اصل کشتیرانی هر دو کشتی‌های هر دو کشور آزاده. اما روسیه به تازگی گشت و بازرسی ها رو شروع کرد، میگه به دلایل امنیتی و بنا به گزارش های دولت اوکراین تا از بهار گذشته تا کنون حدود 150 کشتی که به مقصد بنادر اوکراینی در حرکت بودند را توقیف کرد و از سوی دیگر اوکراین روسیه را متهم میکنه که کشتی ها رو به سمت بنادر کریمه که با نقض قوانین اوکراین و نقض قوانین بین المللی اعزام میکنه و این باعث این درگیری ها شد.
خانم رایسکایا، اجازه بدید یک سوالی رو بپرسم. این که مقام های روس تا این لحظه واکنش رسمی هم داشتند که مطلبی رو عنوان کردن که دلیل این درگیری دقیقا چی بوده؟
بله، دقیقا دقایق پیش سخنگوی کرملین اوکراین را متهم کرد که به اقدام تحریک‌آمیز بسیار جدی دست زده و اعلام کرد تا ساعت دیگه وزارت خارجه روسیه بیانیه مفصل در این باره صادر خواهد کرد. همین الان یک نشست مطبوعاتی دیپلمات‌های ارشد روس برگزار شد که همه اینا اوکراین را متهم می‌کنند که قوانین را زیر پا گذاشته. از سوی دیگر اوکراین روسیه را به نقض قوانین بین المللی متهم میکنه و به نقض این پیمانی که در برای این توضیح دادم و همچنین روسیه و اوکراین به طور جداگانه درخواست برگزاری اجلاس نشست اضطراری شورای امنیت کردند که قرار امشب در نیویورک برگزار بشه. و از سوی دیگر همینطور که شما قبلش اشاره کردید، دولت اوکراین اعمال شرایط اضطراری جنگی بررسی میکنه. رئیس جمهور اوکراین از این موضوع حمایت کرده و قرار امشب پارلمان در این باره تصمیم گیری بکنه. فقط میخوام توضیح بدم که این به معنای تقابل نظامی نیست، و ولی یک آماده باش عمومی برای کل جامعه است و ممکن است آزادی های مدنی رو محدود بکند و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین رو به تعویض بیاندازه.
خود وضعیت عمومی الان کشور به چه صورتیه به دنبال این اتفاق که افتاده؟ و همینطور که اشاره هم شد، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هم اعلام کرده که حکومت خواستار حکومت نظامی در کشور شده. الان وضعیت رو به چه صورتی پیش میبره در اوکراین؟
خب یک بالاخره نارضایتی عمومی، یه احساس نارضایتی عمومی تحریک شده. دیشب یک عده تجمع کردن در مقابل سفارت اوکراین و بازم امروز قرار است، یعنی پیش بینی میشه که ممکن است یه تجمعی در مقابل پارلمان که قرار است در این باره تصمیم بگیره انجام بشه. ولی به هر حال خیلی بدبینند که ممکن است رهبران هر دو کشور در روسیه و اوکراین، به این نظر اغلب صاحب نظران که تکنون باشون صحبت کردم، میگویند که این وضعیت پیش اومده به ضرر دو کشور ولی ممکنه به نفع رهبران دو کشور بشه، به خاطر اینه که از یک طرف محبوبیت آقای پوتین رو به کاهشه و داشتن یک دشمن بالاخره باعث انسجام عمومی میشه و احتمالاً موقعیت خودش رو بهتر میکنه. از اون ور به تعویق انداخته انتخابات در اوکراین به نفع رئیس جمهور اوکراین هم هست، به خاطر اینه که از محبوبیت بسیار پایینی داره و به هر حال حتی احتمال این داره که برنده انتخابات نشه.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، که ما رو در جریان آخرین تحول در خصوص درگیری بین روسیه و اوکراین قرار داد. رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به تیراندازی روسیه به کشتی‌های این کشور خواستار برقراری حکومت نظامی شده. ساعت در اوکراین در کیف 12:56 و در ایران در تهران 2:26 است و این لحظه ایه که ما میتونیم بریم سراغ بنیامین صدر و بشنویم از تازه های شبکه های اجتماعی. با توجه به این که بنیامین یکی از کارگردانان مورد علاقه من و تو هم درگذشت، برناردو برتولوچی در 77 سالگی، و یاد اون فیلم آخرین تانگو در پاریس هم بخیر.
بله محمد، سلام میکنم به تو و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. اما موضوع امروز ما مرتبط هست با ماجرای زلزله عصر دیروز در مناطقی از کرمانشاه که چند شهر دیگه ایران و حتی کشورهای همسایه ایران رو هم به لرزه در آورد. تا جایی که من میدونم مثل این که حدود 700 تن، بیشتر از 700 تن شده تعداد مصدومان، ولی
اونطوری که گفته میشه 729 نفر. ما با یک نفر که در کرمانشاه در پل سر پل زهاب صحبت میگیم 730 نفر ایشون گفت.
حالا حدوداً همون 700 و حالا بگیم 50 نفر کم و بیش مصدومان رسمی در واقع اعلام شده یا شنیده ها این رو میگم، ما کشته وجود نداشته تا این لحظه.
خوشبختانه
بله. اما موضوعی که اغلب کاربرای شبکه اجتماعی بهش پرداختن ماجرای این بود که یکی از دلایلی که این کشته ای نداشته حداقل در اخبار رسمی این هستش که اصلا اغلب این ساکنان اونجا یک سال هست که در چادر زندگی میکنن یا در کانکس که قاعدتا اینها آسیب نمیبینه و در محیط باز هست، چیزی هم روش آوار نمیشه، ساختمان خرابه ای هم دیگه وجود نداره که بخواد آوار بشه، در واقع چون چادر و کانکس حالت مقاومی دارن در برابر اینجور اتفاقات. برای همین رومیسا در توییتر خودش به با زبان طعنه آمیزی خطاب به دولت نوشته، تدبیر یعنی این که خونه نسازی چون میدونی قرار بازم سر پل ذهاب زلزله بیاد. کوروش هم یک کاربر دیگه هست که اشاره کرده امروز کنفرانس، یعنی در واقع دیروز روزی که زلزله شد، کنفرانس وحدت اسلامی در تهران برگزار شد که شامل مهمانان خارجی مسلمان و مهمانان داخلی بود. ظاهرا بریزو به پاش هم خیلی بوده، اما کوروش نوشته که این در حالی بود که هنوز زلزله زدگان کرمانشاه در چادر و کانکس به سر میبرن و باز هم ستاد حل بحران در خوابه. انتقاد دیگه‌ای که شده از سلبریتی‌هایی است که سال گذشته،
یعنی چهره‌های مشهور خیلی الان میچرخه تو زبان سلبریتی،
چهرهای مشهور هم از حالا حتی سیاسیون مشهور که سال گذشته پولهایی رو جمع کردن برای کمک به زلزله زدگان و ساخت خانه های مقاوم، اما اینجوری که حالا مقامات در واقع اعلام شده، مردم محلی میگن و برخی مسئولان میگن، اقدام خیلی چشمگیری اتفاق نیفتاده، نه از طرف دولت نه از طرف این چهره های مشهور. برای همین خیلی ها میگن که اینها پول رو در حساب گذاشتن. الان
چند بارم بعضیاشون مثل علی دایی اومدن صحبت کردن
بله، حتی مثلا الان بیشتر انتقادها از آقای صادق زیبا کلام شده که ایشون همچنان میگه که من منتظر هستم تا مقدمات
آقای صادق زیبا کلام باید خودشون بیان در مورد این قضیه واکنششون بدن و صحبت بکنن،
احتمالاً در روزهای آینده این کارو میکنن با توجه به روحیه که دارن. اما به هر حال این انتقادهایی بود که کاربرها داشتن.
بنیامین صدر و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی ما رو رفته رفته و لحظه لحظه میرسونه به پایان این مجله نیمروزی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظری دارید برای ما به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بسپارید.